ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
سلام و به یک بررسی عمیق دیگه خوش آمدید. امروز مجموعه از منابعی رو که ولکان سرور در اختیارمون گذاشته زیر و رو می کنیم تا به کالب چکافی یکی از قدرمندترین سرورهای جهان بپردازیم. HP ProLiant DL580 Gen 12. مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا سازمان‌هایی که یک ثانیه قطعی براشون فاجعه است، مثل یک بانک بزرگ، یک اپراتور مخابراتی یا مثلا یک مرکز داده ملی، به چنین ماشینی نیاز دارن. در واقع می‌خوایم آناتومی یک ماشین ضد شکست رو با هم کشف کنیم.
موضوع خیلی جالبیه، چون اینجا دیگه بحث صرفاً روی قدرت سخت افزار نیست. داریم در مورد اون ستون فقراتی صحبت می‌کنیم که کل اقتصاد دیجیتال و خدمات حیاتی جامعه روش سواره. این یه نگاه به مفهوم پایداری و امنیته در بالاترین سطح ممکن، جایی که اصلاً جایی برای خطا وجود نداره.
خب بیا از همینجا شروع کنیم. یکی از مفاهیمی که مدام توی این منابع تکرار میشه عبارت mission critical یا
مأموریت حیاتی.
دقیقاً، مأموریت حیاتی. وقتی این برچسب رو به یه سرور مثل DL580 میزنیم، فرقش با سرورهای قدرمند دیگه‌ای که توی اکثر شرکت‌ها پیدا میشه چیه؟ مثلا با اون مدل خیلی محبوب DL380.
سوال کلیدیه. ببین، خیلی‌ها فکر می‌کنن تفاوت اصلی در تعداد پردازنده هاست، که خب DL380 معمولاً 2 تا پردازنده داره، DL580 4 تا. اما این فقط ظاهر ماجراست. تفاوت بنیادی توی معماریه. یه سرور دو سوکته رو مثل یک اتوبان دو بانده تصور کن. برای ترافیک عادی عالیه. اما سرور 4 سوکته مثل یک اتوبان 8 بانده است که 4 تا تقاطع غیر همسطح غول پیکر داره. پهنای باند ارتباطی بین پردازنده ها، حافظه و ورودی خروجی ها به شکل نمایی افزایش پیدا می کنه.
آها، پس یعنی گلوگاه یا همون باتلنک فقط خود پردازنده نیست، بلکه مسیر رسیدن داده به پردازنده است.
دقیقاً، برای بارهای کاری مثل دیتابیس های عظیم SAP هانا که توی شرکت های بزرگ استفاده میشه، یا مثلا سیستم های کور بانکینگ که باید هزاران تراکنش بانکی رو در هر ثانیه پردازش کنن. مشکل اصلی سرعت پردازش نیست، مشکل اینه که داده ها با سرعت کافی به پردازنده نمیرسن. سرورهای دو سوکت توی این سناریو به گلوگاه تبدیل میشن. معماری DL580 طراحی شده تا این اتوبان داده همیشه باز و پرسرعت باشه. برای همین مشتریاش بانک‌ها، بیمه‌ها و اپراتورهای مخابراتی هستن. جاهایی که داده باید بدون توقف و با حداکثر سرعت در جریان باشه.
بسیار خوب. پس معماری زیربنایی این سرور برای کارهای سنگین و بدون توقف ساخته شده. حالا بیا بریم سراغ قلب تپنده این ماشین. توی این منابع یک ادعای خیلی بزرگ مطرح شده. میگه نسل 12 یا جن 12 فقط یک ارتقاء ساده نیست، یک جهش معماریه. وقتی به مشخصاتش نگاه میکنم یکم سرگیجه‌آوره. پشتیبانی از 4 پردازنده نسل 5 اینتل زیان که هر کدوم میتونن بیش از 60 هسته داشته باشن. یعنی ما داریم در مورد بیش از 240 هسته پردازشی در یک جعبه صحبت می‌کنیم. یک سازمان دقیقاً با این همه قدرت می‌خواد چیکار کنه؟
این قدرت خام وقتی معنا پیدا می‌کنه که بدونی چه نوع نرم افزارهای قرار روش اجرا بشن. مثلا یک سیستم مجازی سازی بزرگ با صدها ماشین مجازی، یا یک دیتابیس اوراکل که به 10,000 کاربر همزمان سرویس میده. اما این پردازنده های قدرتمند بدون حافظه سریع مثل یک ماشین فرمول 1 با لاستیک معمولی هستن. اینجاست که اون جهش واقعی اتفاق افتاده. این سرور از حافظه های DDR5 پشتیبانی میکنه.
که طبق این منابع پهنای باند رو تا 50% نسبت به DDR4 افزایش میده. این عدد در عمل چه معنایی داره؟
معناش اینه که اون اتوبان 8 داندهی که گفتم حالا محدودیت سرعتش هم برداشته شده. داده ها با سرعت بسیار بیشتری بین رم و پردازنده جابجا میشن. اما دو تا نکته ظریف دیگه هم اینجا هست. اول، DDR5 مصرف انرژی کمتری داره. شاید برای یک ماژول رم این عدد ناچیز باشه، ولی وقتی شما توی یک دیتا سنتر صدها عدد از این سرورها رو با چندین ترابایت رم روشن نگه می‌دارید، خب این کاهش مصرف انرژی در قبض برق آخر سال خودش رو نشون میده. و دوم ظرفیته. شما میتونید این سرور رو به قدری با رم مجهز کنید که کل یک دیتابیس عظیم بانکی رو مستقیما در حافظه لود کنید. این یعنی حذف کامل کندی ناشی از دسترسی به حافظه های ذخیره سازی، یعنی رسیدن به سرعت پاسخدهی تقریبا آنی.
صبر کن، یه چیزی اینجا برام جالب شد. وقتی 4 تا پردازنده داریم که هر کدوم حافظه مخصوص به خودشون رو دارن، چطور سیستم اینها رو مدیریت میکنه که با هم تداخل نکنن و کارهای پایین نیاد؟
سوال خیلی خوبیه و به یکی از پیچیدگی های زیبای این معماری اشاره میکنه. به این تکنولوژی میگن نوما یا نان یونیفرم مموری اکسس. ببین، به جای اینکه این سیستم رو مثل یک کامپیوتر با یک مغز بزرگ ببینیم، بهتر اون رو مثل 4 تا متخصص فوق‌العاده کارآمد تصور کنیم که هر کدوم میز کار و ابزارهای مخصوص خودشون رو دارن، یعنی حافظه محلی، ولی میتونن فوراً و به شکل هماهنگ با هم کار کنن. معماری نوما در جن 12 بهینه‌سازی شده تا هر پردازنده سریع‌ترین دسترسی ممکن رو به حافظه نزدیک به خودش داشته باشه و فقط در مواقع ضروری به حافظه پردازنده‌های دیگه سر بزنه. این کار تأخیر رو به حداقل میرسونه و باعث میشه مثلا در نرم افزارهای مجازی سازی مثل بی‌ام‌ویر هر ماشین مجازی بتونه حداکثر بهره‌وری رو از پردازنده خودش داشته باشه.
آها، پس در واقع به جای یک ابر کامپیوتر کند، ما 4 کامپیوتر فوق سری داریم که به شکل یک پارچه با هم کار میکنن. این تصویر خیلی واضح ترش کرد. ولی داشتن این حجم از داده که با این سرعت در حافظه در حال پردازشه، یک هدف خیلی جذاب برای هکرها ایجاد میکنه، مگه نه؟ منطقاً قدم بعدی باید حفاظت از این قلعه باشه.
دقیقاً، و اینجاست که HPE یکی از متفاوت ترین رویکردهای امنیتی در صنعت رو پیاده کرده، چون فهمیده که دیگه امنیت در لایه نرم افزار و سیستم عامل کافی نیست. حملات مدرن خود سخت افزار و فرمور اون رو هدف قرار میدن.
و این همون مفهومی هست که توی این منابع به اسم سیلیکن روت آف تراست یا ریشه اعتماد در سطح سیلیکون ازش یاد شده. راستش این عبارت یکم شبیه اصطلاحات بازاریابیه. واقعا در سطح فیزیکی چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه چیپ پلیس روی مادربرد وجود داره؟
تشبیه خوبیه. تقریبا همینطوره. HP یک چیپ سیلیکونی سفارشی طراحی کرده که مثل اثر انگشت دیجیتالی برای سخت افزار سروره. این اثر انگشت غیر قابل جعل و دستکاریه. قبل از اینکه حتی سرور روشن بشه و سیستم عامل شروع به کار کنه، این چیپ از خواب بیدار میشه و تمام کدهای پایه سرور مثل بایوس و فیرمور بقیه قطعات رو با اون اثر انگشت دیجیتالی چک میکنه. اگه حتی 1 بایت از این کدها به شکل غیر مجاز تغییر کرده باشه، مثلا توسط یک بدافزار پیشرفته، این چیپ اجازه بوت شدن به سیستم رو نمیده. مثل اینه که ماشین شما قبل از استارت زدن DNA خودش رو چک کنه.
عجب، پس این یک دیوار دفاعی قبل از شروع هر چیز دیگه یه. ولی سوالی که پیش میاد اینه، بعد از اینکه سیستم بالا اومد چی؟ آیا اونجا دیگه مثل بقیه سرورها آسیب پذیر نیست؟
نه، کاملا. 2 تا قابلیت دیگه اینجا وارد بازی میشن. اولی سکیور ریکاوری هست. فرض کن به هر دلیلی فیرمور سرور آسیب دید یا هک شد. سرور به جای اینکه از کار بیفته میتونه به شکل خودکار خودش رو به آخرین نسخه سالم و تایید شده‌ای که در حافظه امنش ذخیره کرده برگردونه. و دوم، قابلیتی در خود پردازنده های زیون به اسم Total Memory Encryption یا TME. این یعنی تمام داده هایی که در حافظه رم قرار دارن در لحظه رمزنگاری میشن. حتی اگه یک هکر بتونه به شکل فیزیکی به ماژول های رم دسترسی پیدا کنه، چیزی جز یک سری داده بی‌معنی و درم ریخته گیرش نمیاد. برای یک بانک یا سازمان دولتی این سطح از امنیت دیگه گزینه لوکس نیست، یک الزام مطلقه.
بسیار خوب، پس ما یک قلعه دیجیتالی امن و فوق‌العاده قدرتمند داریم، ولی قلعه ها به نگهبان و مدیر نیاز دارن. مدیریت کردن چنین ماشینی چطوره؟ تصور میکنم شما مدیر آیتی یک بانک بزرگ هستید و ساعت 2:30 شب ایمیل هشدار از یکی از سرورهای حیاتی دریافت میکنید. اولین واکنش چیه؟
در گذشته، اولین واکنش یک نفس عمیق و بعد رانندگی سراسیمه به سمت دیتا سنتر سرد و پرسر و صدا بود. اما امروز با ابزاری به اسم آیلو یا Integrated Lights Out داستان کاملا فرق کرده. آیلو در واقع یک کامپیوتر کوچیک و مجزاست با پردازنده، رم و کارت شبکه مخصوص به خودش که روی مادربرد اصلی سرور قرار گرفته.
یعنی حتی اگه سرور اصلی کاملا خاموش باشه یا سیستم عاملش بالا نیاد، این کامپیوتر کوچیک هنوز فعاله؟
دقیقاً. نسل ششم این تکنولوژی یعنی آیلو 6 به شما اجازه میده از هر جای دنیا از طریق یک مرورگر وب به سرور وصل بشید، انگار که دقیقاً جلوش نشستید. میتونید سرور رو روشن یا خاموش کنید، از راه دور روش سیستم عامل نصب کنید، دمای تک تک قطعات و میزان مصرف برق رو لحظه‌ای ببینید و جالبتر از همه با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین میتونه پیش بینی کنه که مثلا فلان هارد دیسک یا فلان فن بر اساس الگوی رفتاریش به زودی از کار میفته و قبل از وقوع فاجعه به شما هشدار بده. اون سناریوی ساعت 2:30 شب رو یادت میاد؟ مدیر آیتی امروز میتونه از روی تبلتش کنار تخت خواب به سرور وصل بشه، تشخیص بده که مشکل از یک منبع تغذیه است، اون رو از مدار خارج کنه تا سیستم با منبع تغذیه پشتیبانی به کارش ادامه بده و درخواست تعویض اطعه را همون لحظه ثبت کنه. همه اینها قبل از اینکه قهوه‌ش آماده بشه.
این قابلیت خیلی تاثیرگذاره، اما یک نگرانی امنیتی بزرگ هم ایجاد میکنه. اگه این در پشتی انقدر قدرتمنده، هک کردنش به معنی در اختیار گرفتن کامل سرور نیست؟ یعنی یک نفر از اون سر دنیا میتونه سرور بانک رو خاموش کنه؟
نگرانی کاملا به جاییه. به همین دلیل آیلو طوری طراحی شده که کاملا از شبکه اصلی سرور ایزوله باشه. معمولا پورت شبکه آیلو به یک شبکه مدیریتی جدا وصل میشه که دسترسی بهش به شدت کنترل شده است. خود آیلو هم لایه‌های امنیتی متعددی داره، از رمزنگاری پیشرفته گرفته تا احراز هویت 2 مرحله‌ای. پس درسته که یک ابزار قدرتمنده، ولی مثل کلید گاف صندوق بانک میمونه. قدرتش در گروی اینه که چقدر خوب ازش محافظت بشه.
خب، تا اینجا در مورد معماری، قدرت، امنیت و مدیریت این سرور صحبت کردیم. همه اینها فوق‌العاده به نظر میرسه، اما میتونم فکر منطقی که الان در ذهن شنوندمون شکل گرفته رو حدس بزنم. این دستگاه حتما قیمت یک آپارتمان رو داره. چرا یک سازمان به جای خریدن این هیولای گرون قیمت نیاد 4 تا سرور 2 سوکت ارزونتر بخره و با کلاستر کردنشون به همین نتیجه برسه؟
این دقیقاً سوالیه که هر مدیر مالی یا مدیر فنی باید بپرسه. و جوابش در مفهومی به اسم هزینه کل مالکیت یا TCO نهفته است، نه فقط قیمت اولیه خرید. در نگاه اول بله، قیمت خرید 1DL5080 به مراتب از 4 سرور معمولی بیشتره. اما بیایید از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. فرض کنید شما یک شرکت حمل و نقل بزرگ مثل فدکس هستید. آیا منطقیه که به جای خرید 1 کامیون بزرگ و حرفه‌ای با 4 تا ماشین سواری شخصی بارهای شرکت رو جابجا کنید؟
احتمالاً نه، چون هماهنگ کردنشون، هزینه سوخت و استهلاک 4 ماشین و حقوق 4 راننده در نهایت خیلی بیشتر میشه.
دقیقاً همینه. وقتی شما 4 سرور مجزا دارید، باید برای 4 تا از اونها لایسنس نرم افزارهای گرون قیمتی مثل VMware یا دیتابیس اوراکل رو بخرید. باید برق و هزینه خنک کنندگی 4 تا دستگاه رو بپردازید. باید 4 برابر فضا در رگ‌های دیتا سنتر اشغال کنید. با تجمیع اینها روی 1 سرور DL5080 تمام این هزینه‌های جانبی به شدت کاهش پیدا می‌کنه. پس اون قیمت اولیه بالا در طول 3 تا 5 سال با این صرفه‌جویی‌ها جبران میشه.
پس بحث فقط صرفه‌جویی در هزینه‌های جانبی نیست، بلکه بحث ریسک هم هست.
و این نکته دوم و مهمتره. هزینه واقعی برای مشتریان این سرور قیمت خود دستگاه نیست. هزینه واقعی خسارت ناشی از 1 ساعت قطعی سرویسه. برای یک اپراتور مخابراتی یا یک سیستم بانکی، یک ساعت دان تایم میتونه میلیون‌ها دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم به همراه داشته باشه. این سرور یک هزینه نیست، یک بیمه‌نامه برای تداوم کسب و کاره. 4 سرور کلاستر شده پیچیدگی بیشتری دارند و نقاط شکست بالقوه بیشتری هم ایجاد می‌کنند، در حالی که این ماشین از ابتدا برای پایداری مطلق مهندسی شده.
و این مهندسی در مقایسه با نسل‌های قبلی مثل جن 10 چقدر پیشرفت کرده؟ آیا واقعا این یک جهشه یا فقط یک ارتقای تدریجی؟
یک جهش واقعیه، چون تمام گلوگاه‌های احتمالی نسل قبل هدف قرار گرفته. رفتن از حافظه DDR4 به DDR5 یک تغییر بزرگه. اما مهمتر از اون، ارتقای گذرگاه داخلی سرور از PCIe Gen 4 به PCIe Gen 5 هست. این یعنی پهنای باندی که قطعاتی مثل کارت‌های شبکه پرسرعت یا حافظه‌های NVMe در اختیار دارن دو برابر شده. این ارتقا مثل اینه که شما موتور ماشین فرمول 1 رو تقویت کردید، لاستیکاش رو هم عوض کردید و حالا اتوبان رو هم دو برابر پهن‌تر کردید تا اون ماشین بتونه واقعاً به حداکثر سرعتش برسه. تکامل امنیت با سیلیکون روت آف تراست و هوشمندی مدیریت با ILO6 رو هم به این اضافه کن. این سرور برای نیازهای دیتا سنترها در 10 سال آینده طراحی شده، نه فقط برای امروز.
بسیار خوب، فکر می‌کنم تصویر کاملی به دست آوردیم. اگه بخوایم یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، HPE DL580 جن 12 یک هیوله 4 پردازنده‌ایه که بر اساس یک معماری ضد گلوگاه ساخته شده. با حافظه عظیم و سریع DDR5، پهنای باند داخلی فوق‌العاده PCIe جن 5 برای ذخیره‌سازای NVMe، یک دژ امنیتی که از سطح سیلیکون شروع میشه و یک مرکز فرماندهی هوشمند از راه دور به اسم ILO6. اما طور که منابع گفتن، این سرور برای سازمانهایی ساخته شده که خطا کردن در فرهنگ لغاتشون وجود نداره.
ما در مورد ماشینی صحبت کردیم که برای جلوگیری از شکست طراحی شده. حالا این فکر رو برای شما باقی میذارم تا با خودتون همراه داشته باشین. در دنیایی که همه چیزمون از پول توی حساب بانکی گرفته تا ارتباطات و سلامتمون به زیرساخت‌های دیجیتال وابسته است، هزینه واقعی شکست چقدره؟ اون یک سیستم حیاتی که در دنیای شخصی یا سازمان شما وجود داره و مطلقاً نباید از کار بیفته چیه؟ باید زیرساختی که ازش محافظت میکنه به اندازه یه کافی در برابر شکست مقاومه.
و یادآوری میکنیم که تمام این تحلیل‌ها بر اساس منابعی بود که توسط سایت ولکان سرور تهیه شده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم.